أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. عرض شد که بعضی از اوقات معامله‌ای که انجام می شود اون معامله معصیته، ولی در این حال اون معامله انجام که میشه واقع هم میشه، یعنی اون جنسی که رد و بدل میشه و اون پولی که گرفته میشه طرفین مالک میشن. دیشب مثالشو زدیم، گفتیم جایی که غشه در معامله میشود در اکثر انواعش این حالت وجود داره، ولی خیلی از اوقات معامله معصیت که هست باطل هم هست، یعنی به خاطر این معامله طرفین گناه میکنن و تو نامه عملشون ثبت میشه، قیامت باید جوابشو بدن و توبه میخواد، استغفار میخواد، و اونی هم که قصد کردن واقع نمیشه. امشب میخوام یه مسئلهی بگم که بیشتر محل ابتلای خانوماست، البته آقایون هم اگه تو کار آهن باشند و بعضی شغلهای دیگهی که با وزن سر و کار داره یا با پیمانه سر و کار داره، اگر آیون هم تو این شغله باشن براشون این مسئله محل ابتلا میشه، ولی بیشتر برای خانوما محل ابتلاه. و نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، این مسئله رو من میگم تا یه جاهایشو میفهمید، تو یه نقطه یه دفعه خیلی گیج میشین نمیفهمید، همونجا بفهمید که فهمیدین این مسئله اینجوریه. تو یه نقطه شدم خیلی گیج میشه که چی شد، همون نقطه اتفاق نقطه‌ای که فهم اتفاق افتاده. قبل از این که بخوام اینو بگم یه چیزی بگم برای اینکه همین موضوع رو توضیح بدم، ربا دو جوره، یکی تو قرض و بدهیه که همه ما باهاش آشنا هستیم، یکی هم رباییست که امشب بخوام توضیح بدم. در ربایی که توی قرض و بدهیه، خب تقریبا تو ذهن ما اینطوریه که وقتی کسی پول میده سودشو میگیره، یه مقدار شاید تو ذهنمون بیاد که چرا حرامه، البته این چراهایی که تو ذهن ما میاد هیچ به درد نمیخوره و باطله، اینا چیزاییست که حتی تو کتابای درسی بچه هم نوشتن و اینا به جای اینکه به دین بچه ها کمک بکنه اتفاقا دینشون رو محترمانه ازشون میگیره. تو یه جاهایی تو ذهن ما اینه که اگه کسی ربا بگیره او خلاصه تو جامعه استثمارگره و اونی که ربا میده و ازش خرابتر میشه. اینطوری هست خیلی وقتا، اما علت این که ربا حرامه معلوم نیست این باشه. این ربا یه خورده اغلایی هست حرام بودنش، این که میگم یه خورده چون در درصدهای سود پایین این مشکل به نظر نمیاد. مثلا اگه شما رای رضای خدا یه دفعه اومدید به من خواستید گفتید حاج آقا من به شما 1,000,000,000 تومان قرض میدم، واقعا هم قرض، فقط سود 0.5% از شما میخوام، باز پرداختش هم از 5 سال بعد شروع کنیم، من این پول رو چه از شما میگیرم و احساس میکنم هیچ مشکلی نداره، در حالی که همون 0.5% چیه حرامه. و پیغمبر خدا و امیرالمومنین علیه السلام در روایتی فرمود 1 درهم از ربا از 70 زنا نزد خدا بالاتره، اون زنایی که با محارم صورت بگیره اونم تو خانه کعبه، نزد خدا از او هم بدتره. و این نشون میده که اون جهت حرمت ربا فقط بحثای اقتصادی این چنین نیست، یه مصالح دیگری هم پس پرده وجود داره. حالا در صورت این ربایی که تو ذهن افراد هست، این ربا یه مقدار فهمش خیلی سخت نیست، ولی یه ربای دیگری در خرید و فروش هست که اون ربا رو اگه من توضیح بدم تا یه جایش رو میفهمید، یه جایش یه دفعه نمیفهمید که چرا اینجوری شد. همونجا که نفهمیدید حکمش همونجاست و اتفاقا ما میخوایم همونو بگیم. با اون چیه؟ اینه که خانما از مثال زنانه شروع میکنن. خانما میرن برای تعویض طلاهایی که یا دلشون زده یا خراب شده یا هر اتفاقی افتاده، میخوان طلای نو بگیرن. میرن در مغازه زرگری طلاشون رو میدن. اون طلا فروش وزن میکنه، مثلا میگه 10 گرم شما طلا داری. این خانم این طلا رو میخواد بده یه طلای جدید بگیره. خب اگر طلای جدید بگیره، مثلا 10 گرم طلا میده، 10 گرم طلای نو بهش میدن، خب اون طلا فروش مزد ساختش رو میخواد بگیره. اگر یه همچین اتفاقی بیفته این معامله حرامه و باطل هم هست. این رباست. چرا؟ اینجا فقط حالا توضیح که میدم اینجوری به نقطه گیج شدنش نزدیک میشه. اگر جنسی با جنس مشابه خودش از یک جنس مبادله بشه، نه اینکه از دو جنس باشن، طلا با پول نباشه، طلا با طلا باشه، اگر جنسی با جنس مشابه خودش معاوضه بشه و هر و این جنس هم تو بازار به صورت وزنی یا پیمانه‌ای خرید و فروش میشه، مثل خود طلا که وزنیه، یا مثلا بنزین و نفت، شیر، اینا پیمانه‌ایه، لیتری خرید و فروش میشه. اگر چیزی در معامله با همجنس خودش معاوضه میشه و اینا به صورت وزنی و پیمانه‌ای خرید و فروش میشن، اینجا ما شرعاً موظفیم به این که طرفینش رو یک وزن یا یک پیمانه قرار بدیم. اگه یه طرفش بیشتر از دیگری داشته باشه این رباست، و این از همون رباهایی هم هست که خیلی بد باهاش برخورد کردن، گفتن فعدن و به حرب من الله و رسوله، شما اعلان جنگ با خدا کردید. اگر طلا رو با طلا معاوضه میکنن، باید 10 گرم رو که میده 10 گرم طلا بگیره و هیچ اضافه پول نگیره. توجه کردید؟ اضافه نباید پول بگیره. اگه 10 گرم میده 10 گرم. یا بعضی وقتا اون طلا فروش مزد ساخت رو از وزن طلا کم میکنه، 10 گرم طلا میگیره 8 گرم طلای نو میده به طرف، میگه این 2 گرمش برای مزد ساختشه. اینم باز رباز. 10 گرم 10 گرم نمیشه، نه پول یه طرف اضافه باشه، نمیشه یک طرف وزنش کمتر باشه. چرا؟ با توضیحاتی که عرض کردیم قبلا، اینجا چرایی که بفهمیم نداره. حالا تو کار مردونم مثلا آهن فروشا گاهی دارن، میلگرد داره نبشی میخواد، مثلا تو کار آهن با وزن آهن جا به جا میشه میکشن. اگر میلگرد میده به همکارش که نبشی بگیره، به همون وزنی که میده به همون وزن باید بگیره، کم یا زیاد باشه میشه ربا. حتی از نظر قیمت فرق داشته، یعنی تعجبش همون جایی که شما داری میکنی، اگه هم ارزش بشن جای تعجب نداره. جای تعجبش اونجایی است که از نظر ارزش متفاوت بشه. حالا یه مثال دیگه بزنم. شما فرض کنید که برنج ایرانی دارید، من برنج خارجی دارم. برنج ایرانی هم مرغوبتره هم گرانتره. فرض کنید شما برنج ایرانی فرد اعلی دارید، مثلا کیلو 10,000 تومان، من یه برنج خارجی خیلی پستی دارم، فرض کنید کیلویی 4,000 تومان دارم. شما 4 کیلو برنج به من بدیم من 10 کیلو برنج به شما بدم از نظر قیمت مساوی، اما همینجا ربا اتفاق افتاده. برنج با برنج داره معاوضه میشه. شما 4 کیلو دادید باید 4 کیلو بگیرید، نمیشه من اضافه تر به شما بدم. اگر یه همچین معاملهی رو قرار بکنیم این همون ربایی میشه که مورد دوم رباست که جایز نیست. خب برای اینکه این اتفاق نیفته چه بکنن؟ اینجا راهش اینه که به صورت جدی دو تا معامله انجام بدن. راه هایی داره ولی این راه خیلی ساده است. به صورت جدی دو تا معامله، یعنی این خانمی که میره 10 گرم طلا میذاره به طلا فروش، طلا فروش بگه من اینو با طلا معاوضه نمیکنم، از تو میخرم به قیمت مثلا 2 میلیون تومان، 2 میلیون تومان به شما یه صاحب این طلاها بدهکارم، این طلا مال من، 2 میلیون تومان تو از من طلب داری. خب چی میخوای حالا؟ اون میگه من طلای نو میخوام. اون طلا رو میده، اون طلا مثلا قیمتش هرچی هست فرض کنیم میشه 2,500,000 تومان، میگه این طلا رو بگیر، شما حالا به من 2.5 میلیون بدهکاری، من طلب دارم از من به شما بدهکارم 2 میلیون، شما به من بدهکاری 2.5، این 2 میلیون ها به هم در میشه، 500,000 تومان شما من بده. ولی این دوتا معامله رو طرفین باید قصدشو بکنن، نه اینکه بگن همینجوری خود به خود انجام میشه. اگه بگن خود به خود انجام میشه همون رباست، همون معصیت است که جای تعجب هم البته داره. من نگفتم جای تعجب نداره، پیشا پیش گفتم و تأکیدم کردم همون نقطهی که شما تعجب کردی همون نقطه است که فهمیدین مسئله رو. خدا ما رو اینجوری خواسته به بندگی خودش بیاره که در یه معامله تفاوت، تو یه معامله معصیته، اما همین قصد رو شما تو دو تا معامله انجام بدید، ولی پولی نمیدید و نمیگیرید، ولی واقعا دو تا معامله میکنید. اگر این چنین باشه از نظر شرعی معاملتون صحیحه و معصیت هم نکردین. اما اگه طلا رو با طلا، آهن رو با آهن، برنج رو با برنج معاوضه کردید و یه طرف اضافه داشت، حالا یا جنسش بیشتر بود یا پول اضافه تری داشت، در این صورت معصیت میشه و این معصیت و معامله هم ضمناً باطل هست. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمایید. گندم و آردم یکیه، اگر چیز دو چیزی باشن که از یک چیز گرفته شده باشن، در این صورت اونجام باز نمیشه این دوتا با هم مبادله بشند مگر اینکه وزنشون یکی بشه. مثلا شما اگه کره داشته باشی با دوغ، هر دو چون از شیر گرفته میشه باید به یک وزن باشه، توجه کردین؟ قرقرود دارید شما با خامه، چون هر دو سرانجام از شیر گرفته میشه باید وزنش یکی باشه. نمیخواید باشه باید کره رو بفروشید به قیمت مشخص و شرایط بیع تو این مورد باید برقرار باشه. از اون طرف هم اون قرقروت رو بخرید، آرد و گندم و خمیر و نمیدونم نان و همه اینا تو از یک چیز بالاخره گرفته میشه. در اون زمینه هم باز مسئله به همین شکله. اینا در موردی است که گفتیم یا وزن یا به صورت وزنی یا به صورت پیمانه ای خرید و فروش میشه. اما اگه به صورت عددی باشه یا به شکل متری مثلا باشه، پارچه باشه، پارچه و پارچه اگه معاوضه بشه، پارچه رو که نمیکشن، پارچه متر میکنن. عیبی نداره شما پارچه رو بدین و یه پارچه نفیستری به متراژ کمتری بگیرید. خانه رو بدید، مثلا زمین بدید 20 آپارتمان بگیرید، ماشین بفروشید، ماشین بدید 3 تا ماشین جاش بگیرید. عیبی نداره اینا، تو اینجاها ربا نمیاد. اونجایی که وزنی باشه یا پیمانه ای باشه، تو اونجاست که این تفاوت ها نباید باشه تو یه معامله. اگه میخواد تفاوت باشه دو تا معامله کنن دیگه، مشکل ربا پدید نه. یه صلوات محبت بفرمایید. حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. اهل تقوا نیازهای سبکی دارند. آدمایی هم به قول امروزی ها کم مصرفن، آدمایی هم که با کم برگزار میکنن، توسعه نمیدن، استفاده از چیزهای زیادی رو ندارن. حاجاتشون و نیازهاشون خیلی سبکه. و انفسهم عفیفه، اینا آدمایی هم که اهل عفتن. گفتیم عفت به معنی پا در گلیم خود کشیدن است و پا از گلیم خود فراتر ننهادن است. تو محدوده خودشون حرکت میکنن، چشمشون عفت داره تو اون محدوده که باید میبینه، گوششون همینجور، دستشون، پاشون، شکمشون، شهوتشون، همه چیزشون توش عفته. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اصل العفاف القناعه. ریشه عفاف از چیه؟ از اینکه انسان به خودش بگه بس. قناعت این ریشه عفافه. حالا تو امور مالی بگید این چنینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که، و روایات زیادی داریم مشابه این، که اگر شما به هر جایی بگی این بسه، همون کفایتت میکنه. اگر نگی بسه، فکر نکن چیزی هست تو دنیا که شما رو میتونه راضی بکنه. اگر رها کنیش میره دیگه، باید خودت اونجا وایسی. کل مختصر علیه کافه. بله، هر چی که برش اختصار بشود کفایت میکنه، کفایت میکنه شخص. کل مختصر علیه کافه. و ما الان این چنین داریم عمل میکنیم که برای خودمون نیازهای جدید تعریف میکنیم، و چون نیازهای جدید تعریف میکنیم زندگیمون به سمت توسعه میره. لذا وقتی نیازمندیامون بیشتر میشه، طبیعتاً یه جاهایی هم پا از گلیم خود اون طرفتر میگذاریم. بالاخره اینچنین میشه دیگه. این روایت رو داریم که یأتی علی الناس زمانون یکون و هلاک و رجل بیده. میاد یه روزگاری که مرد خودش به دست خودش دینش رو خراب میکنه. گاهی هم میشه که خودش دینش رو حفظ میکنه، والدینش از او دینش رو میگیرن. گاهی هم از دست والدینش در امانه و دینش رو والدینش خراب نمی کنند، ولی همسرش به او فشار میاره و دینش رو از او میگیره. بعد در پایان روایت توضیح دادن که این یعنی چی. فرمودن یعیرونه بالفقر حتی یوردوه موارد الهلکه. اونقدر به او سرزنش میکنن که تو چرا نداری، او رو با دیگران مقایسه میکنن، اونقدر تو سرش میزنن و اونقدر او رو در مورد ناداری سرزنشش میکنن تا اینکه سرانجام او رو وادار میکنن به کار حرام. اصل العفاف القناعه، اون ریشه تو قناعت. این مسئله توی امور مالی خیلی بروز و ظهور داره، تو چیزای دیگه هم این چنین، تو چیزای دیگه هم هست. من روایت دیگر هم بخونم بعد توضیح بدم همین رو. فرمود الرضا بالکفاف یؤدی الی العفاف، اگر کسی نسبت به اون چیزایی که کفافشو میده میتونه خودشو باید جمع جور کنه به این رضایت بده، این شخص می انجام کارش به خیشتن داری. اما اگه بگه نه این مقدار کافی نیست، یه خود بیشتر میشه، یه مقدار بیشتر، همیشه هم نفس به ما اینجوری صحبت میکنه، نمیگه برو همه دنیا رو باز خودت قرار بده، میگه اینی که داری این یه خود بیشتر بشه درست میشه، یه قدم اون طرف ده. شما یه قدم اون طرف تر که میری باز میگه نشد این، یادش شما یادتون میری که قبلا از نفستون چی شنیده بودین، حالا باز شما یه پروژه جدید تعریف میکنه، حالا یه خود اون طرف تر. اینجوری این فایده نداره، یه مقدار اون طرف تر هی همجور میره جلو. اما اگر شما تو همون نقطه اول گفتی همین بس، همین بس، اگر اینجوری باشه یؤدی الی العفاف، شما رو به عفت و خیشتنداری میکشاند. توجه کردی؟ زن، مرد، پیر، جوان، همه اینجوری هن. باید عادت کنیم ما به این خیلی کم مصرف بشیم. حتی اگه به اون پیشنهادم کردم بودیم نه ما لازم نداریم، ما لازم نداریم. گفتن که عرض به حضورتون که از علمای بزرگ شاید مرحوم صاحب مدارک و برادرش که اینا از علمای بزرگ شیعه هستن، اینا پدرشون از دنیا رفت و مادرشون به اینا رو اداره میکرد، این دوتا فرزند رو. یه روز یه بزرگی به این بچه ها یه سکه ای داد، اینا قبول نکردن، گفتن که مادرم گفته نگیری. گفت چرا؟ گفته چون اگر شما بگیرید این سکه ها رو از کسی چیزی قبول بکنید، الان ما داریم یه جور زندگی میکنیم، فردا به خاطر اون اضافه تری که به دست اومده یه چیز، یه غذای بهتری میخورید، بعدن غذاهای روزای قبل دیگه بهتون مزه نمیکنه، اون وقت هی دنبال چیزای جدیدتر هست، نظام قبول نمیکنه. بچه هاشون هم اینجوری تربیت کرده بودن. اینا شما مقایسه کنید با اینی که ما همیشه اون بهترین و اون نهایت لذت ها رو مد نظر میگیریم. وقتی اینجوریه خب دیگه اون عفت هام دیگه نیست. این مسئله تو امور مالیه، تو امور غیر مالی هم هست. اونایی که قناعت میکنن، یه فعلا خدا واسه من در زمینه یه مثلا مسائل شهوانی، اونایی که ازدواج کردن میگیم همین مقدار همین زن رو خدا تقدیر کرده، خب این زن هر چقدر زیبا رو و هر چقدر جذاب باشه بعد یه مدتی دیگه، اونایی که ازدواج کردن میدونن دیگه طرفین واسه هم عادی میشن 100%، و جنس جدیدم فراوونه تو کوچه خیابون، دیگه الان اینترنتی هاش هم اومده که دیگه وحشتناک شده دیگه. و آدمیزاد هم اگه خودش نگه بسه دیگه میره جلو. لذا بعضی هستن با اینکه ازدواج هم کردن متاسفانه به خیلی از آلودگی های این چنینی دوچار شدن و دوچار هم میشن آقایون و از اون طرف خانم ها هم متاسفانه. اونی که ازدواج نکرده یه فعلا خدا واسه من نخواسته، اگه طریقش رو خدا باز کرد خب باز میکنه، اگه نه ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، تا وقتی خدا برای من امکان ازدواج فراهم نکنه من از محدود عفاف خودم خارج نمیشم. این روایت رو برای بعضی از جوانای وقتی من خوندم، حالا الان تکرار میکنم، این روایت به سند معتبر از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود اگر مردی با در اثر حادثه تحریک شد، در صورتی که همسر داره یه بار خلوت کنه با همسرش و نسبت به اون موردی که تو ذهنش آمده حتما دیگه فکر نکنه، از نظر ذهنی تعقیب نکنه. اگرم ازدواج نکرده فلیصلی رکعتین، دو رکعت نماز بخونه، ولیصلی رکعتین، ولی احمد الله کثیرن، زیاد حمد خدا بکنن، ولی صل علی النبی و آله، اللهم صل علی محمد و آله. بعد از حمد کثیر خدا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن، اللهم صل علی محمد و آله. بعدم به خدا عرضه کند مشکل خودش رو، اگر این کار رو بکنه به صورت جدی خدا برای او یه فرجی حاصل میکنه، یعنی یا برایش ازدواجش رو اسبابش رو فراهم میکنه یا آرامش پیدا میکنه. اینا رو طلبه های با تقوا وقتی انجام میدن میفهمن که این روایت چیزی تو حد معجزه است، توجه کنی، و غیر طلبه هم انجام بدن تا بفهمن که این از اون چیز هست. منتها به همین شکل عمل کنن، نه اینکه اینا رو به این شکل رفتار کنن ضمناً جورای دیگه هم بخوان خودشون رو به گناه آلوده بکنن، چشمشون یا خدای نکرده پیش رفته تر از او، اینا در این فرض نیست. میبینن که خدا آرامش بهشون میده. اصل العفاف القناعه، اون ریشهش اینه که بس خب خدا نخواسته فعلا، منم بنده خدام، خدام نمیخواد که من از این محدود پا فراتر بگذارم و من نمیذارم. وقتی میگه بس چون خدا خواسته، در اینجا دیگه نفسش هم آرام میشه که پس تو همین محدوده بمونه، با خودش هم زیاد درگیر دیگه نیست. علیکم السلام. با خودش زیاد درگیر نیست. خب حالا ثمرات عفاف چیه؟ ثمرات عفت چیه؟ چند تا روایت میخونم. اولی فرمود العفت و تضعف و شهوه، خواسته ها رو عفت تضعیف میکنه. شهوت به معنی خواستنه، فقط به تمایلات جنسی گفته نمیشه، این یکی از شعباته. ما شهوت جنسی داریم، شهوت طعام داریم، شهوت کلام داریم، شهوت ریاست داریم، شهوت شهرت داریم، شهوت ثروت داریم، شهوت عرض به حضورتون که تفاخر داریم، خیلی شهوات داریم، شهوات ما فراوانه. این که زیبا بپوشیم، زیبا در محل زیبا زندگی بکنیم، تمام اینا اقسام شهوت. العفت و تضعف و شهوت، وقتی کسی اهل عفافه اون اشتهاش هم کم میشه، از بین نمیره ولی کم میشه، ضعیف میشه. بیان دیگری از امیرالمومنین علیه السلام هست، خیلی زیباست، فرمود رد و شهوت اقضا لها و قضاؤها اشد لها. اگر شما شهوت رو جواب بهش ندی، این بهتر او رو کنترلش میکنه، از بینش میبره. قضا به معنی مردنم هست، در قرآن هست، فبکزه موسی فقضا علیه. وقتی شهوت رو رد میکنی بهتر کنترل میشه، تا اون وقتی که و قضاؤها اشد لها، کسی مطابق شهوتش که عمل میکنه بیشتر خواستش گل میکنه، مثل عشق کبابه، یه لحظه پایین میاد، کم میشه، بعد زیاد میشه. و قضاؤها اشد لها، اونایی که شهوترانن، حالا به معنی تمایلات جنسی یا چیزای دیگه، کسی که زیاد میخوره دفعه بعد بیشتر هم دوست داره غذا بخوره، هی شکمش گسترده بیشتر میکنه. بله، به قول قدیمی ها این ضرب المثل سالهای قبل هم گفتیم، میگن شکم رو اگه جمعش کنی مشته، ولش کنی دشته. روز همه چی اینجوریه، همه چی اینجوریه. شما اون تمایلاتتون رو فرض کنی، این که میخواید پیش دیگران خیلی عزیز بشید، بهتون خیلی احترام بکنن، هی اسبابشو که فراهم کنید، اینجوری نیست که حالا تو این مجلس مورد احترام واقع شدی تموم میشه، تازه این یه نمونه میشه واسه این که دفعات بعد شما بیشتر اهلی همچه چیزایی بشید، توقعتون میره بالا. اما اگه گفتیم من کی هستم، منم یه سر دو گوشم مثل بقیه، و توقعی نکنید به صورت خاص و به صورت ویژه به شما یه توجهی احترامی بکنن، نفر بعد بینید راحت ترم با دیگران تا میکنید. رد و شهوت اقزالها و قضاؤها اشد دوله، وقتی جواب مثبت میدی بیشتر، تازه تمایلت بیشتر میشه. و این عفت وقت اصلش از قناعت شروع میشه، ولی بعد خودش با ثمرش تو قناعت ظاهر میشه. اینا در تعامل طرفینی هن. لذا امیرالمومنین فرمود ثمرت العفه القناعه، این همون دنباله همون ارزیست که کردم، و نتیجهش هم اینه ثمرات العفه از صیانه، بالاخره محفوظ میمونه. وقتی خواستش زیاد نیست، خب دیگه پاش نمیدغزه در مقابل امتحاناتی که واسش پیش میاد. یه ثمره دیگهش چیه؟ قلت الاحزان، کمتر قصه میخوره. الان خیلی از ناراحتی هایی که افراد دارن سری چیزاییست که ندارن. بله، چرا اینجوریه، چرا اونطوریه، ولی وقتی خواستش کمه خیلی هم شاده، توجه میکنی، خیلی شاده. ما فکر میکنیم با داشتنهای بیشتر میتونیم خوشی بیشتری داشته باشیم، ولی اون خوشیهای بیشتر زود گذره، تموم میشه. اون قصه هایی که تو دل اشخاص هست خیلی وقتا اینا حل نمیشه. باید اینجا این سینه رو درست کرد. اشرف الغنا غنا نفس، اگر این بی‌نیازی اومد اینجا، آدم احساس کنه دیگه داره اینجا، اینجا کامل باشه، به بیرون وابسته نباشه، خب حزن و اندوهش خیلی کم میشه. ثمره و میوه عفت تو اینجا ظاهر میشه. خیلی خوشه بنده خدا، خوشه نمیدونی که مخبته ها، آدم مثلا ناجوری از جهت عقل، نه، یه خوشی واقعی داره و در نتیجه بالعفاف تزکل اعمال، اعمال او و رفتار او پاکیزه میشه با این عفت. یه روایت دیگری است از وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که این روایت رو من فقط میخونم خیلی مختصر، ترجمه میکنم، عرضم و دیگه تمام میکنم. این توضیح تک تک فقراتش طول میکشه. فرمود اما العفاف فیتشعب منه الرضا والاستکانت والحظ والراحة والتفقد والخشوع والتذکر والتفکر والجود والسخاء، فهذا ما يتشعب للعاقل بعفافه رضا بالله و بقسمه. اون کسانی که اهل عفافن، میگن راضی هستن نسبت به خدا و آنچه خدا برای اونها تقسیم کرده از نعمتها، اینا وقتی اینجورین نتیجه چه خواهد بود؟ خدا از اونا راضی خواهد بود. اینا اهل استکانتن، یعنی واقعا وقتی میرن در خونه خدا با شکست حالی و شکست بالی میرن. ما خیلی همون اگر دعا هم بکنیم همینجوری دیگه ورد زمانمون میخونیم، یا وقتی دعا میکنیم یه جور طلبکاری وایسادی میبینیم خدا بالاخره میده یا نمیده. ولی بعضیا با شکست حالی و شکست بالی در خونه خدا میرن. استکانت به این معنیه، این نتیجه عفافه. حظ و بهرهشون هم خیلی زیاد میشه. خدا وقتی میبینه یه همچین چیزیه، اینجا در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است، به اینا توجه میکنن. اونایی که پا تو گریم خودشون دارن راضی هم، یا خدای عملی که دادی خوبه، خیلی هم تشکر میکنن. خدا حظ و بهره اینا رو زیاد میکنه. اینا اهل خیلی آدمای آسوده خاطریه، توجه میکنیم، راحت هم دغدغه‌ای ندارن. میگن تکنولوژی ارمغانی که برای بشر آورده آسایشه، ولی چیزی رو که از بشریت برده آرامشه. ولی تو تابستون قدیمترها چیکار میکردیم؟ بله پایاترین یه جونه باد بزن بود، ولی ما اواخر شدیم باد بزن بود. تو تابستون هم گرم بود، اینجور هم که تابستون سرد بشه، تابستون گرم بود. ولی اون آرامش ها رو ما دیدیم که یه دهی تجربه کردن. الان کولرگازی هم هست ولی خبرها نیست، اون آرامشه نیست، اون مال عفافه. پا تو گلیم خودشون داشتن. نتیجه این امرشه، این شخص اهل تفقده، خیلی دوست داره به دیگران رسیدگی کنه. درست، رسیدگیش به دیگران جدیه. اگر این چنین نباشه، اونایی که این حالت نیستن برای دیگران خیلی تره خورده میکنن، چون بالاخره همیشه میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، چون خودش نیازمنده. اهل خشوع هم هست در خانه خدا. یا آدمیست که با تذکاری که بهش داده میشه زود متذکر میشه، ولی آدمی که پا تو گلیم خودش نگه نمیداره، این وقتی هم که بهش تذکر میدن همیشه یاد مشکلات خودش میفته، به اینجا توجهش جلب نمیشه. و این آدم ها اصلا فرصت فکر پیدا میکنن تو چیزای خوب. بقیه اونایی که اهل این خصوصیت نیستن افکارشون دائما توی مشکلات خودشون میچرخه. این آدم ها اهل جودند، اهل سخاءند. فهادا ما یتشعب للعاقل به عفافه. وقتی اینجوری باشه، اون روایتی که دیشب خوندیم که العفت و رأس و کل خیر، این که عفت ریشه همه خیرات، از وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام حالا معلوم میشه. عرض امشب ما تمام. خب همونطور که عرض کردیم، 17 ماه صفر روز شهادت امام هشتم علیه السلام بر حسب نقل معتبری است و آنچه در میان ما مشهور شده در بعضی از کتب تاریخ هست. مرحوم هاشم عباس قمی رضوان الله علیه هم در منتهی الآمال آورده، ولی این مربوط به رسیدن خبر شهادت اون حضرت به شهر بغداد که در آخر ماه صفر به شهر بغداد رسید خبر شهادت اون بزرگوار. باز هم بریم در خانه حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. من این قضیه رو عرض بکنم که مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه ایشون نقل کردند. ایشون میگه که در یه زمستانی یه تعدادی از شیعیان بحرین عازم زیارت حضرت رضا علیه السلام شدن. بحرین همش گرما و بالاخره اگه سرمایی هم داشته باشه میشه مثل بهار ما، چند روزی هم بیشتر نیست. بیچاره ها خبر نداشتن که خراسان اون زمان با اون برفای سنگین چه اتفاقی میفته. با همون وسائل خودشون آمدن نزدیک به مشهد مقدس که شدند، شب بود و برف سنگینی شروع کرد به آمدن. اینا برف ندیده، سرما ندیده، اونم یک برفای شدیدی که اون وقتا مشهد می آمد که گاهی قردی یه متر دو متر برف می شست رو زمین. هیچ چاره‌ای ندیدن مگر اینکه شبم بوده، راه رو هم گم کردن چون یه برف که آمد دیگه جاده قابل تشخیص نبود. تنها راه رو این دیدن که یه گلیمی که بزرگ بود نسبتاً اینو بالا سر خودشون بگیرن، زیر این گلیم به هم بچسبن. تو اون برف و بوران بالاخره یه جوری از گرمای نفس یکدیگر یخ نزنن تا ببینم چه اتفاق میفته. این در حالتی است که اینا رسیده بودن به منطقه ترقبه، حدود 6 کیلومتری مشهد، اما وارد نیستن باید چیکار بکنن و این برف و بوران هم اونا رو گرفتار کرده. خب بزرگترها خاطرشون هست حرم حضرت رضا علیه السلام از حدود سال 66-67 به این طرف 24 ساعت باز، قبلش ساعت 11 میبسن و یه سرکشی که بود، یه خادم اصلی بود که با یه تعداد خدام تو حرم هر شب میموند که در حال یک ساعت به اذان صبح باز کنن. خادم باشی اون شب وقتی که مردم رو دیگه به بیرون هدایت کرد و در رو بست، اومد استراحت کنه. تا خوابید، خواب حضرت رضا علیه السلام رو دید. دید وجود مقدس امام هشتم علیه السلام آمدن، به او فرمودن که یه تعدادی از زوار من تو برف گیر کردن. اینا راه رو بلد نیستن. دو کار بکن، یکی این که یه آتش رو مناره روشن بکن که اینا از دور این آتش رو ببینن، به سمت آتش بتونن بیان. یه نفر رو هم همین الان بفرست، اینا در طرقه بگیر کردن، همین الان فردی که راه رو بلده بره اینا رو راهنمایی کنه بیاد. تو این حال یه نفر از همونا که نشسته کنار هم دیگه، تو همون حال نشسته به حالت خواب آمد. تو خواب او هم وجود مقدس امام هشتم علیه السلام رو دید. حضرت به او فرمود سفارش شما رو کردم به خادم باشی. وقتی بیدار شدی میبینی که روی گلدسته من یه آتشیست. اون آتشی که رو آسمان میبینید آتش به سمت اون گلدسته منه، به همون سمت شما حرکت کنین. یه نفر رو هم گفتم که میاد سراغ شما، بیاد شما رو به سمت حرم من راه نمایی کنه، از این حالت شما رو نجات بده. جانها به قربان تو یا ابوالحسن. زوار خودت خیلی عنایت و لطف داشته و داری. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی در عالم مکاشفه دید که در یه نقطه ای از صحن مطهر چهار پایه بلندی گذاشتن، حضرت رضا علیه السلام روی اون چهار پایه تشریف دارن و توی صحن هیچ کس نیست. بعد دستور فرمود که در بست بالا رو باز کنن و در بست پایین رو. دید باز کردند، یه تعدادی حیوانات مختلف وارد شدن، گاهی هم تک و توک انسان هم در بین این هاست. حضرت به همه این حیوانات و به همه یه چیزی بالاخره دادن. حتی این حیوانات بعضیش رو پشتشون حضرت دستمالی میداختن، رو سر بعضیشون دستی میکشتن، به هر کسی یه عنایتی میکردن، به بعضی چیزهای بیشتر به بعضی کمتر، ولی بالاخره به هر کسی یه چیزی میدادن. مرحوم عاشق حسن علی وقتی که از این حال بیرون آمد وصیت کرد که در همین نقطه او رو دفن کنن و الان این نقطه نقطه ایست که برای او این مکاشفه انجام شده. هیچ کسی نیست که وارد حرم امام رضا علیه السلام بشه، به زیارت اون حضرت بره و مورد توجه و لطف خاص علی ابن موسی رضا علیه السلام واقع نشه. صلی الله علیک یا مولانا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. دو تا معصومند از میان معصومان ما که اینها پیش از شهادتشون به عزیزانشون گفتن برای اونها گریه کنن. هنوز شهادتشون واقع نشده بود ولی گفتن بر ما گریه کنید. اولین اونها بیبی فاطمه زهرا بود که وقتی وصیت میکرد دید بغض گلوی امیرالمومنین رو گرفته. وقتی وصیت هاشو کرد در پایان وصیت به امیرالمومنین عرضه داشت یا علی ابکنی و ابکلیت هامو، بر من گریه کن، به حال این بچه های قد و نیم قد من هم گریه کن. پسرش امام هشتم علیه السلام هم ایشون هم وقتی برای خروج از مدینه مأمورین از طرف مأمون آمدن که حضرت رو ببرن، حضرت رفت به وداع جدش رسول خدا. وقتی با قبر اون حضرت وداع کرد آمد دم در، در حالی که چشمانش اشکبار بود یه دفعه با صدای بلند شروع کرد گریه کردن و به حالت تندی مجددن برگشت، قبر پیغمبر خدا رو در آغوش گرفت، یه مقداری گریه کرد، مجدد وداع کرد، آمد دم در. این بار باز برگشت یه نگاهی به قبر جدش کرد، با هیجان بیشتری با شور و با حالت بالاتری شروع کرد گریه کردن. چند بار حضرت به این حال با قبر جدش وداع کرد، عرضه داشتن یا امام هشتم یا ابوالحسن چرا اینجوری وداع میکنید؟ فرمود دیگه من به زیارت قبر جدم موفق نمیشم. بعد آمدن منزل، ثم جمع اهله و عیاله فامرهم بالنیاحت علیه. اونها رو جمع کرد حضرت، اهل و عیال خودش رو، فرمود بر من نوحه کنید، بر من گریه کنید، زبان بگیرید. عرضه داشتن یا ابوالحسن گریه پشت سر مسافر میمنت نداره. حضرت فرمود اما من مسافری هستم که دیگر به این سرزمین باز نخواهم گشت. این دو معصوم به عزیزانشون گفتند بر ما گریه کنید، اما جد مظلومش حسین به دخترش فرمود دخترم لا تحرقی قلبی به دمعی که خسرتن مادام من الروح فی جثمانی. دخترم با این عشقای چشم دل بابا رو آتش من.